صفحه راجب هزینه ساختمان قصر لاجورد ارقام شگفت‌آور زبانزد مردم بود و می گفتند که خراج 10 سال تمام کشورهای اسلامی در دوره‌ای که خلفای عباسی قوی بودند و می توانستند از تمام کشورها خراج بگیرند صرف هزینه ساختمان قصر لاجورد شده است. طول آن قصر 1000 زرع به موازات رود دجله بود و 500 زرع عرض داشت و 10 کوشک بزرگ و کوچک همه مستور از کاشی آبی در کاخ به وجود آوردند. هر نوع درخت و گل که گرم سیری بود و در کشورهای اسلامی از هندوستان تا جیلور طارق وجود داشت در باغ آن قصر دیده می شد و کسی که وارد آن کاخ می گردید و زیبایی و شکوه آن را می دید تصور می نمود که وارد بهشت شده است، خاصه آن که خدمه کاخ همه غلامان و حوریانی بودند و دختران و پسران جوان و نیکو منظر را برای خدمت در آن کاخ انتخاب کرده بودند و شخصی که وارد قصر لاجورد می شد غیر از دختر و پسر جوان کسی را نمی دید. خلیفه برای پذیرایی از ملک شاه زیباترین کنیزان خود را به قصر لاجورد منتقل کرد و امر نمود که بهترین شرابهای او را برای ملک شاه ببرند و روز و شب نوازندگان و خوانندگان در خدمت ملک شاه باشند و نگذارند که کسالت به او چیره شود. گاهی المقتدا به امر الله در بزمهای ملک شاه شرکت می کرد و هر بار به دست خود برای میهمان شراب در جام می‌ریخت و به همین جهت به محض اینکه ملک شاه زندگی را بدرود گفت شایع شد که خلیفه هنگامی که برای ملک شاه شراب در جام می‌ریخت او را مسموم کرد و همه آن شایعه را باور کردند، زیرا رسم خلفای عباسی این بود کسانی را که مورد حسد بودند یا بیم آن می‌رفت روزی شورش کنند میهمان می کردند، آنها را به کاخ خود می آوردند و بر سفره غذا می نشانیدند. اگر مهمان شراب خار بود او را با نوشانیدن شراب آلوده به زهر مسموم می نمودند و اگر شراب خار نبود وی را با خورانیدن عسل زهرآلود یا انجیر آلوده به زهر یا انگور زهرآلوده مسموم می نمودند. چون خلفای عباسی احتیاج به زهر داشتند، دائم چند تن از زهرشناسان در دربار خلفا به سر می بردند و جزو صاحب منصبان عالی مقام محسوب می شدند و مستمری گزاف دریافت می کردند و بعضی از آنها زهرشناسان پزشک بودند و هنگامی که به دست خلیفه یا خدام او زهر در کام مردم می ریختند، بیماران را مداوا می نمودند. روز اول ماه شوال هنگام غروب، موقعی که ملک شاه خود را برای محفل عیش شبانه آماده می کرد، پادشاه سلجوقی یک مرتبه دچار لرزه شد و طوری می لرزید که نمی توانست لحظه ای آرام بگیرد. امر کرد که چندین لحاف روی او بیاندازند که گرم شود. بعد از اینکه ارتعاش از بین رفت، تب بر پادشاه سلجوقی مستولی گردید و از حضور در محفل عیش باز ماند. از آن شب به بعد تب از بدن ملک شاه دور نشد و از روز سوم خونریزی بینی شروع گردید و پزشکان هرچه می کردند جلوی خونریزی بینی را بگیرند از عهده بر نمی آمدند و همچنان خون از بینی ملک شاه جریان داشت. در روز چهارم رنگ ملک شاه زرد شد و سپس زردی رنگ بیشتر گردید و وقتی او را اوریان کردند تا بدنش را ببینند، مشاهده نمودند که تمام بدنش زرد شده است. پادشاه سلجوقی از خستگی مفرط مینالید و اگر دست خود را تکان میداد، طوری خسته میشد که تا ساعتی دیگر نمی توانست دست را تکان بدهد. اطبای بغداد بعد از اینکه رنگ صورت و بدن ملک شاه زرد شده را دیدند، فهمیدند که وی مبتلا به مرض زردی یرقان گردیده است. مرض یرقان یک ناخوشی بی خطر است، مشروط بر اینکه حاد نباشد. در آن دوره اطبا می توانستند مرض یرقان حاد را از بیماری یرقان مزمن تمیز بدهند، ولی نمی دانستند به چه علت مرض یرقان معمولی حاد می شود و مریض را به قتل می رساند. اطبای امروزی علت حاد شدن مرض زردی را می دانند و آن را مداوا می کنند، ولی اطبای قدیم که از علت حاد شدن مرض زردی بی اطلاع بودند، یک بیماری حاد را مثل بیماری مزمن یرقان معالجه می کردند و داروی مرض یرقان عبارت بود از تنقیه و خورانیدن داروهای به اصطلاح سرد به مریض. از روز دهم ماه شوال بیماری ملک شاه شدیدتر شد و داروهایی که پزشکان تجویز می کردند مؤثر واقع نمی گردید. ترکان خاتون از کاخ خود به قصر لاجورد منتقل شد و پسرش محمود را هم به کاخ لاجورد آورد. از روز دوازدهم شوال ملک شاه دچار حال هذیان شد و تب قطع نمی گردید و از آن روز به بعد نتوانست اطرافیان را بشناسد. ترکان خاتون چند بار پسرش محمود را بر بالین پدر آورد تا اینکه شاید ملک شاه او را بشناسد، ولی پادشاه سلجوقی چشمها را با اشکال می گشود، نظری به محمود می انداخت بیان که قادر به شناسایی او باشد. در آن موقع رسم این بود که اطبا وقتی یک مریض را جواب می گفتند و از مداوای وی ناامید می شدند، هر کس می توانست دارویی را که مفید تشخیص می دهد به پرستاران مریض بگوید تا آن دارو را فراهم نمایند، به بیمار بدهند و صدها تن از سکنه بغداد به کاخ لاجورد رفتند و هر یک دارویی با خود بردند یا نسخه دارویی را به پرستاران ملک شاه ارائه دادند که برای مریض فراهم نمایند. اما داروی اطبای غیر مجاز هم مؤثر واقع نگردید و ملک شاه پادشاه سلجوقی در روز پانزدهم ماه شوال بدون اینکه بتواند کسی را بشناسد زندگی را بدرود گفت و 35 روز بعد از مقتول شدن خواجه نظام الملک از جهان رفت. حسن صباح به وسیله پیروان خود به برکیارق اطلاع داد که با طغیان از سلطنت وی پشتیبانی می کنند و مانع از این می شوند که محمود فرزند ترکان خاتون به سلطنت برسد و از همان موقع در سراسر ایران از طرف باطنی ها علیه ترکان خاتون و پسرش محمود و پیشکارش تاج الملک تبلیغ شد و موضوع تبلیغ این بود که تاج الملک بر حسب امر ملک شاه خواجه نظام الملک را به قتل رسانید تا اینکه خود جانشین خواجه شود و باطنی ها که در زمان حیات خواجه نظام الملک خصم خونین او بودند، در آن موقع برای پیشرفت منظورشان خود را از طرفداران صمیمی خواجه نشان دادند و او را وزیر بی نظیر و بانی مؤسسات خیریه و به خصوص مدارس نظامیه خواندند. وقتی ترکان خاتون و پسرش محمود و تاج الملک وارد منطقه قرمیسین شدند تا رؤسای عشایر آنجا با مردان خود به سپاه آنها ملحق شوند، دایی بزرگ اهل باطن در قرمیسین حتی بین سربازان ترکان خاتون که همه برای خواجه نظام الملک قائل به احترام بودند تبلیغ کرد و باطنی ها به سربازان می گفتند شما چگونه می توانید از مردی اطاعت نمایید که قاتل خواجه نظام الملک است و می خواست جای او را هم بگیرد و اینک هم برخلاف عقل و سنت و عرف پسر کوچک ملک شاه را جانشین وی اعلام می کند، در صورتی که همه می دانند ملک شاه یک پسر بزرگ دارد که اینک به سن کمال رشد رسیده و او برک یارق است که جانشین برحق ملک شاه می باشد و باید بعد از او سلطنت بکند و به همین جهت تمام مردم کشورهای ایران او را پادشاه خود دانستند. ابو حمزه کفشگر، دایی بزرگ باطنی در اررجان که راجع به او صحبت شد، از طرف حسن صباح مأمور گردید که کارهای مذهبی منطقه اررجان را به دیگری واگذار نماید و خود بیدرنگ به اصفهان برود و در آنجا فرماندهی قشون باطنی را بر عهده بگیرد و بداند که وظیفه او تا دستور ثانوی که سلطنت برک یارق می باشد از ایشان طرفداری نماید. ابو حمزه کفشگر به راه افتاد. بعد از ورود به اصفهان، شمس الدوله حاکم اصفهان را ملاقات نمود و معلوم شد که حسن صباح نامه‌ای هم به شمس الدوله نوشته و در آن گفته که باطنی ها تصمیم دارند با جدیت از سلطنت برک یارق طرفداری نمایند و برای این منظور به زودی یک قشون چریک به خرج خودشان در اصفهان به وجود خواهند آورد و فرمانده آن قشون ابو حمزه کفشگر خواهد بود که مردی دانشمند و لایق و قابل اعتماد است. حسن صباح در نامه خود نوشته بود که قشون چریک باطنی به خرج خود باطنی ها به وجود خواهد آمد و سربازان باطنی چیزی از برک یارق نمی خواهند جز اینکه وی بعد از پیروزی کامل خود فداکاری آنها را جبران نماید. حسن صباح در آن نامه نگفت جبران فداکاری سربازان باطنی به چه شکل باید باشد، ولی شمس الدوله حدس می زد که حسن صباح پاداش مادی نخواهد خواست بلکه خواهان پاداش معنوی خواهد بود و شاید از برک یارق بخواهد که کیش باطنی را در سراسر قلمرو به سلطنت خود آزاد کند. قشونی که میباید از باطنی ها در اصفهان به وجود بیاید یک قشون چریک بود و به طوری که گفتیم ابو حمزه کفشگر فرماندهی آن را بر عهده داشت و حسن صباح عده‌ای از باطنی ها را که ساکن علموت بودند مأمور کرد که به آن سپاه در اصفهان بپیوندند و آن عده به فرماندهی محمود سجستانی که ما در آغاز این سرگذشت از وی یاد کردیم عازم اصفهان شدند و در ضمن مقرر گردید که محمود سجستانی سمت معاونت ابو حمزه کفشگر را داشته باشد و اگر آن مرد به علتی از ادامه فرماندهی قشون باز ماند محمود سجستانی فرمانده قشون شود. حسن صباح می دانست که اگر خود او داعیه سلطنت نماید شکست خواهد خورد، زیرا المقتدا به امر الله خلیفه عباسی و خواجه نظام الملک در زمان حیات طوری مردم را نسبت به ملاحد بدبین کردند که مردم وقتی اسم ملحد را می شنوند تو گویی که یک اژدها را می بینند و هرگاه خود او داعیه سلطنت نماید برای اینکه سراسر کشورهای ایران را تحت سلطه باطنی ها قرار بدهد مردم جز اهل باطن به او نخواهند گروید. ولی برک یارق پسر ارشد ملک شاه طبق اصول عرف و سنت می تواند پادشاه شود و بعد از اینکه پادشاه گردید قادر است که با طرفداری از باطنی ها نظریه مردم را نسبت به اهل باطن تغییر بدهد و از آن پس باطنی ها خواهند توانست آزادانه مبادرت به دعوت کنند و مردم را به سوی کیش باطنی بخوانند. نظریه حسن صباح مبتنی بر عقل بود، چون اگر خود او دعوی سلطنت می کرد علاوه بر اینکه مردم حاضر نبودند وی را پادشاه بشناسند نزد پیروان خود سبک می شد، زیرا وی در نظر پیروانش امام بود و مظهر عقل و علم کل و هرگاه دعوت سلطنت می نمود خفیف می گردید و بهتر همان که برک یارق بعد از اینکه بر اوضاع مسلط شد و تمام کشورهای ایران را تحت سلطه درآورد از باطنی ها طرفداری کند و دعات باطنی به آزادی مردم را دعوت نمایند به کشت باطنی بگیروند. حسن صباح می دانست همین که برک یارق از باطنی ها طرفداری کند، رجال دربار او و افسران و سربازانش باطنی خواهند شد. بعد هم با تبلیغ دعات باطنی می توانست سکنه تمام کشورهای ایران را که تحت سلطه برک یارق به سر می بردند باطنی کند. چون گفتند الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم دین پادشاهان خود را می پذیرند. 7000 مرد مسلح باطنی به فرماندهی ابو حمزه کفشگر و به معاونت محمود سجستانی در اصفهان جمع شدند و یک چریک کوچک ولی نیرومند را به وجود آوردند. سکنه اصفهان از انضباط مردان باطنی حیرت می کردند، زیرا با اینکه همه مرد رزم بودند، عملی از آنها سر نمی زد که در خور نکوهش باشد. همونطور که در علموت و قلاع دیگر باطنی، مردها در روزهای مخصوص ورزش می کردند و فن جنگ را تمرین می نمودند، در اصفهان نیز هفته چند بار مردان باطنی مشغول ورزش می شدند و خود را به تمرینهای جنگی مشغول می کردند و مانند روش علموت، ورزش با زدن طبل و خواندن اشعار حماسی صورت می گرفت. مردان باطنی به دستور حسن صباح بعد از قیام نماز نمی خواندند، اما شراب نمی نوشیدند، در صورتی که در بین مردان جنگی شمس‌الدوله کسانی بودند که دعوی می کردند مسلمان واقعی هستند، لیکن شراب می آشامیدند. هزینه سربازان چریک باطنی از طرف حسن صباح پرداخته می شد و آنها یک پشیز از برک یارق دریافت نمی کردند. هر یک از آن 7000 نفر در شهر اصفهان یک مبلغ به شمار می آمدند و آنچه از بزرگان باطنی فرا گرفته بودند به دیگران یاد می دادند و عظمت ایران قدیم را برای آنها حکایت می کردند. می گفتند که مردم ایران ملتی بودند سربلند و افتخارات این ملت در کتاب‌های دیگران نوشته شده و قوم عرب همه چیز ایرانیان را از بین برد و خلفای عباسی هم امروز مثل اعراب گذشته دشمن ایرانیان هستند و سلاطین و حکامی که مورد حمایت آنها قرار می‌گیرند مانند خلفای عباسی فکر می‌کنند و تصور می‌نمایند که اقوام ایرانی از این جهت به وجود آمده اند که برده اعراب باشند و امام ما حسن صباح می‌خواهد این رسم را براندازد و اقوام ایرانی را از سلطه مادی و معنوی عرب نجات بدهد. و این حرف‌ها در گوش سکنه اصفهان سخنانی تازه جلوه می‌کرد، چون تا آن روز کسی به آنها نگفته بود قوم عرب بر سر اقوام ایرانی چه آورد. آنها تا آن روز از عظمت اقوام ایرانی و سلاطین قدیم ایران چیزی نشنیده بودند و فقط فوزلای آنها که دسترسی به شاهنامه فردوسی و بعضی از تواریخ داشتند می دانستند که در قدیم ایران دارای سلاطین بزرگ بوده و پهلوانانی نامدار در آن سرزمین می زیستند. طوری تبلیغ سربازان باطنی در اصفهان مؤثر واقع گردید که عده‌ای از سکنه اصفهان که هواخواه سنت‌های قدیم بودند و عرب و زبان عربی را از ارکان اصلی زندگی می‌دانستند نزد برک یارق و شمس‌الدوله شکایت کردند و از آنها خواستند که جلوی تبلیغات آنان را بگیرند و برک یارق و شمس‌الدوله به مراجعه کنندگان گفتند که اینها برای حمایت از ما در قبال ترکان خاتون و پسرش محمود و پیشکارش تاج الملک آمدند و ما اینک تقریبا در حال جنگ هستیم و نمیتوانیم عده‌ای از هواخواهان را از خود برنجانیم، چون اگر سبب رنجش آنها شویم بعید نیست که به دشمن ما بپیوندند و او را قوی تر نمایند. پس باید با اینها مدارا کرد تا جنگ با موفقیت ما خاتمه پیدا کند و بعد از اینکه فتنه ترکان خاتون و پیشکارش تاج الملک از بین رفت، میتوان از این عده که برای کمک به ما آمده اند خواست که از اینجا مراجعت نمایند یا دیگر از مردم دعوت نکنند که به ملاحده ملحق گردند. برکیورق و شمس الدوله در آن موقع به راستی کمک باطنی ها را مقتنب می شمردند و نمی خواستند که آنها را از خود برنجانند. شمس الدوله که از آغاز نسبت به باطنی ها نیکبین بود، می دانست نه فقط استفاده از کمک معنوی باطنی ها برای برکیورق سودمند است و آنها می توانند افکار عمومی را علیه ترکان خاتون و تاج الملک برانگیزند، بلکه کمک مادی آنها هم مفید است، همچنان که حسن صباه با فرستادن یک قشون به اصفهان نشان داد که می تواند از لحاظ مادی به برکیورق کمک نماید. افسران و سربازان ملکشاه که بعد از مرگش تحت فرماندهی ترکان خاتون و در واقع تاج الملک قرار گرفتند، در قرهمیسین از اظهارات باطنی ها متأثر شدند. تبلیغ باطنی ها در قرهمیسین کرمانشاهان سابق طوری دیگر بود و در آنجا تاج الملک را متهم به قتل خواجه نظام الملک می نمودند و می گفتند که آنها نباید از تاج الملک اطاعت نمایند. در اصفهان هم گاهی باطنی ها از این مقوله صحبت می کردند و می گفتند که قاتل خواجه نظام الملک تاج الملک است و به دستور یا به همدستی ترکان خاتون خواجه نظام الملک را به قتل رسانید تا اولا بعد از مرگ ملک شاه محمود پسر صغیر او را بر تخت سلطنت بنشاند و ثانیاً خود وزیر اعظم گردد. وقتی خواجه نظام الملک کشته شد، هیچ کس پیشبینی نمی کرد که پادشاهی جوان چون ملک شاه 35 روز بعد از وزیر خود فوت کند، تا اینکه ترکان خاتون بتواند با کمک تاج الملک پسر صغیر خود را به سلطنت برساند. اما بعد از اینکه ملک شاه زندگی را بدرود گفت و ترکان خاتون سلطنت محمود را اعلام کرد، تهمتی که باطنی ها به تاج الملک می زدند موجه و قابل قبول جلوه می نمود و مردم می گفتند که تاج الملک اول خواجه نظام الملک را کشت و بعد از مسافرت ملک شاه به بغداد استفاده کرد و با کمک خلیفه یا بدون کمک او به ملک شاه زهر خورانید و او را کشت که بتواند محمود را به سلطنت برساند و خود وزیر شود. با اینکه در قرمیسین از طرف باطنی ها خیلی علیه تاج الملک و ترکان خاتون تبلیغ شد، 20,000 تن از عشایر آنجا به قشون ترکان خاتون پیوستند و شماره سربازان آن زن که 30,000 تن بود به 50,000 تن رسید و تاج الملک به ترکان خاتون گفت اینک که نیرومند هستیم باید به اصفهان برویم و بساط سلطنت برکیارق و حکومت شمس الدوله را برچینیم که پسرت محمود بتواند در آینده با خیالی آسوده سلطنت کند و معارض نداشته باشد. قبل از اینکه ترکان خاتون به اصفهان برسد، تاج الملک از طرف او نامه‌ای به برکیارق نوشت و در آن نامه گفت پادشاه حقیقی ایران و وارث سلطنت ملک شاه ملک محمود سلجوقی عزم دارد که وارد اصفهان شود و چندی در آنجا بماند و به رتق و فتق امور مشغول باشد. اگر تو و حاکم اصفهان شمس الدوله بدون زد و خورد شهر را تسلیم کنید، ملک محمود سلجوقی از گناه تو و او صرف نظر خواهد کرد و اجازه خواهد داد که از اصفهان بروید و در نقطه‌ای که خود ملک تعیین خواهد نمود زندگی کنید. ولی اگر در صدد مقاومت برایید، مطابق رسم شرع و عرف هر دو به هلاکت خواهید رسید و شاید به مناسبت جوانی برکیارق و اینکه مورد اقوا قرار گرفته، ملک محمود سلجوقی به کور کردن دو چشم او اکتفا کند، اما شمس الدوله بدون تردید به قتل خواهد رسید. از رسوم قدیم این بود که هرگاه شاهزاده‌ای بدون استحقاق دعوی سلطنت می‌کرد، از دو دیده نابینا می‌گردید و این رسم در بعضی از ادوار متروک و به محاق فراموشی سپرده شده وجود داشت و بعد یک نفر از آن رسم را به خاطر می‌آورد و بعد از مدتی دوباره مرسوم می‌گردید. و تاج الملک از کسانی است که آن رسم فراموش شده را به خاطر آورد. گفتیم که ملک شاه به مناسبت اینکه از برک یارق نفرت داشت، به تعلیم و تربیت او توجه نکرد. آن جوان بدون اینکه آموزگار و مربی داشته باشد، بزرگ شد و کسی نبود که خلق و خوی او را پرورش دهد و به او بفهماند که یک شاهزاده باید دارای چه صفاتی باشد. اگر برک یارق مربی می داشت و او را با فضائل شاهزادگان پرورش می دادند، از آن نامه تهدیدآمیز نمی ترسید. اما چون تعلیم و تربیت او مهمل مانده بود، از دریافت آن نامه وحشت کرد و گفت من از اصفهان می روم. شمس‌الدوله پرسید برای چه از اصفهان می روی؟ برک یارق گفت برای اینکه من نمی توانم با ترکان خاتون بجنگم، زیرا در اینجا بیش از 8000 سرباز ندارم که با 7000 سرباز ابو حمزه کفشگر می شوند 15000 نفر و با این عده نمی توان با 50000 سرباز ترکان خاتون جنگید. در بغداد کسی تصور نمی کرد که ملک شاه به مرگ طبیعی مرده باشد و می گفتند که المقتدا به امر الله خلیفه 27 عباسی که در آن موقع 38 سال و چند ماه از عمرش می‌گذشت، پادشاه سلجوقی را مسموم کرده است. المقتدا به امر الله 3 ماه بعد از مرگ ملک شاه در ماه محرم به عارضه سکته از دنیا رفت، در صورتی که بیش از 38 سال و چند ماه از عمرش نمی‌گذشت. و سن 38 سالگی طبق قاعده کلی سن سکته کردن نیست، ولی خلیفه عباسی آنقدر در شرابخوری و لعب و لهو افراط کرد که در سن 38 سالگی وضع مزاجش مانند مردان 70 یا 80 ساله شد و عارضه سکته به حیاتش خاتمه داد. در موقع مرگ ملک شاه در کاخ لاجورد، ترکان خاتون و پیشکارش تاج الملک بر بالین پادشاه سلجوقی حضور داشتند و تاج الملک به ترکان خاتون گفت قضا و قدر سبب شد که ملک شاه تو و فرزندت را به بغداد بیاورد تا اینکه پسرت جانشین ملک شاه شود، زیرا در اینجا هیچ کس معارض سلطنت پسر تو نیست و از خلیفه گرفته تا آخرین سربازی که ملک شاه با خود به اینجا آورده می دانند که تو زوجه سوگلی ملک شاه بودی و محمود فرزند تو پسر ملک شاه است، ولذا باید همین امروز سلطنت محمود را به جای پدرش اعلام کنیم. و دیگر اینکه تا آنجا که ممکن است باید مرگ ملک شاه را پنهان بداریم تا اینکه خبر مرگ او دیرتر به کشورهای ایران برسد و خلیفه می تواند برای جلوگیری از رسیدن خبر مرگ ملک شاه به کشورهای ایران خیلی به ما کمک کند. تاج الملک نزد خلیفه رفت تا به طور رسمی خبر مرگ ملک شاه را به اطلاع برساند و به این دستاویز وی را ببیند و از او بخواهد که دستور بدهد خبر مرگ ملک شاه از کاخ لاجورد به خارج سرایت ننماید. خلیفه عباسی قول داد که نگذارد که خبر مرگ ملک شاه از کاخ لاجورد خارج شود و قدغن کرد که هیچ یک از کسانی که در کاخ لاجورد به سر میبرند مگر ترکان خاتون و تاج الملک و گماشتگان آنها حق ندارند که از آن کاخ خارج شوند و خبر مرگ ملک شاه را در بغداد منتشر نمایند. لیکن قبل از اینکه دستور المقتدا به امر الله خلیفه عباسی به موقع اجرا گذاشته شود، عده‌ای از آن کاخ خارج گردیده خبر مرگ ملک شاه را در بغداد منتشر کرده بودند و خبر مذکور از بغداد به تمام شهرهای ایران از جمله به اصفهان که برک یارق پسر بزرگ ملک شاه آنجا میزیست رسید و حاکم اصفهان که مکلف بود از برک یارق نگهداری نماید و در واقع زندانبان وی محسوب میگردید، دریافت که اگر برک یارق را به تخت بنشاند و سلطنت او را اعلام نماید، در آینده به مقامات بزرگ خواهد رسید، زیرا برک یارق تا روزی که زنده است خود را مدیون وی خواهد دانست و جبران خدمت و مساعدت وی را واجب می شمارند. برکیارق خود امیدوار نبود که روزی به جای پدر بر تخت سلطنت ایران بنشیند، اما حاکم اصفهان بعد از وقوف از مرگ ملک شاه به او گفت که تو به موجب سنت غیر قابل تردید جانشین ملک شاه هستی، زیرا پسر ارشد او می باشی و هیچ کس نمی تواند سلطنت تو را انکار نماید و فقط ترکان خاتون که می خواهد پسر صغیر خود محمود را به سلطنت برساند با تو مخالفت خواهد کرد، ولی مخالفت ترکان خاتون برای وی نتیجه‌ای نخواهد داشت، چون هیچ کس نمی تواند بگوید که پسر ارشد ملک شاه که به سن رشد و بلوغ رسیده باید از سلطنت برکنار شود و پسر کوچکش که هنوز طفل است بر تخت بنشیند. طوری برکیارق نسبت به مسئله سلطنت خود بعیدالعهد بود که وقتی حاکم اصفهان خواست او را بر تخت بنشاند تحاشی کرد و گفت من خواهان سلطنت نیستم، مرا به حال خود بگذار. حاکم اصفهان به قدری راجع به مزایای سلطنت برای برکیارق صحبت کرد که عاقبت آن جوان موافقت نمود که بر تخت بنشیند و به نام او خطبه بخواند.
Oh, you're good, that's fine.